اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولی عصر. بسیار خرسندم که توفیق یارای من بود و این توفیق برام حاصل شد که دوباره با شما بینندگان عزیز گفتگو داشته باشم و در خدمت شما مهربانان باشم. خیلی خرسند هستم که ما رو مهمان نگاه مهربان خودتون کردین و در این فصل هم ما سعی کردیم با برنامه ناماشنا خدمت شما برسیم، یعنی همون ایستگاه اندیشه که در خاطر شریف شما عزیزان هست. در این برنامه تفاوتی که وجود داره این هست که ما میخواییم بحث شباهت توحید وهابیت با یهود رو مورد بررسی قرار بدیم، اما با یک نگاه بسیار ژرف‌تر و عمیق‌تر نسبت به گذشته. لذا موضوعی رو که در فضای مجازی منتشر کردیم اومدیم نامش رو گذاشتیم ناگفته هایی از حوادث تاریخی صدر اسلام و مسائلی از این قبیل. اینها رو میخوام خدمت شما بیان بکنیم و در این زمینه بریم جلو تا برسیم به این مسئله. خب ببینید، در طول تاریخ حتی قبل از اسلام یکی از مواردی که بسیار برای همه ادیان واضح و روشن و مبرهن بوده بحث ظهور یک پیامبر و یک منجی در آخر الزمان. در تمامی کتاب‌های آسمانی این مسئله ذکر شده. حالا هر کدوم از ادیانی که وجود داشتن، ادیان آسمانی، این رو به گونه‌های مختلفی ازش یاد کردن. حتی در قرآن کریم هم ما می‌بینیم که در مورد وجود نازنین پیامبر آخر زمان که صحبت میکنه میگه پیامبری خواهد آمد. در انجیل آمده که حضرت عیسی فرمودن پیامبری خواهد آمد و اون نامش احمد هست، که این رو در قرآن ما ملاحظه میکنیم. خب این مسئله باعث شد که نگاه ادیان یک نگاه ویژه بشه و هر دینی سعی کنه در واقع دنبال اون منجی باشه. خب زمان حضرت موسی، حضرت موسی پیامبر بود اما آخر الزمان نبود. حضرت موسی هم آمدن و از پیامبر آخر الزمان سخن گفتن. زمان حضرت عیسی باز همینطور، خب ایشون هم اون پیامبر موعود نبود و اونی که قرآن گزارش میده میگه حضرت عیسی هم فرمودن که من انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، در سوره صف آیه شماره 6 ملاحظه میکنیم، انی رسول الله علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. این چیزیه که در قرآن اشاره میکنه و تصریح میکنه که حضرت عیسی این مسئله رو بیان کرده که بعد از من پیامبری خواهد آمد که نامش احمد هست. بنابراین نگاه ها متمرکز بود بر اینکه این پیامبر کی خواهد آمد و چه کسی خواهد بود. خب در کتاب مقدس مطالبی در مورد این پیامبر ذکر شده بود که ویژگی های او چیست. لذا ما در قرآن میبینیم که در مورد این پیامبر وقتی صحبت میکنه میگه یعرفونه او کما یعرفونه ابناءهم، اینا میشناختن پیامبر رو همونطوری که بچه های خودشون رو کاملا میشناختن، یعنی سطح شناخت در این حد هست. خب لذا نگاه ها متمرکز شد و از اونجایی که در ویژگی‌های این پیامبر آمده بود که پیامبر آخرالزمان است، دینش تکمیل کننده تمام ادیانه و در واقع کسی است که مبارزه می‌کنه با بدعت، با تحریف. این مسئله کاهنان یهود رو به شدت حساس کرد و از اون دوره، یعنی از عصر نبوی، از حتی قبل از رسالت و کودکی پیامبر و حتی قبل از تولد پیامبر تا عصر نبوی و تا ادامه در دوره پسا نبوی ما میبینیم که تاکتیک های متعددی اینجا چیده میشه و یک نقشه منظم و مستحکمی از طریق دشمنان پیامبر در یهود قرار داده میشه، مبنی بر اینکه این شخص یا به وجود نیاید در برهه‌ای و یا از بین برود در برهه‌ای دیگر و یا تعالیم او دچار خدشه شود، اینم باز در دوره دیگر. این تا تاکتیک کلی یهود. یهود برای مبارزه با این وجود نازنین و مقدس آمد از دو نحوه تاکتیک استفاده کرد. یک نحوه تاکتیک سخت افزاری اصطلاحاً و نگاه خیلی سخت و از قبیل ترور، و یک تاکتیک نرم افزاری است که ما در این برنامه میخوایم اینها رو از عصر قبل از پیامبر بیان بکنیم تا برسیم به دوران نبی مکرم، دوران قبل از رسالت و بعد دوران بعد از رسالت اون حضرت و در ادامه دوران پسا نبوی و اون خط یهود رو برای رسیدن به این مسئله کاملا مورد بررسی قرار بدیم. ما اگر بخوایم از نگاه سخت افزاری یهود اینجا سخن بگیم، یکی از اون مسائل مسئله ترور هست که از سالها قبل از میلاد پیامبر این مسئله وجود داره. خب میدونید جزیره العرب ادیان مختلفی درش زندگی میکرد. ما یهود رو داریم، مجوسیت رو داریم، مسیحیت رو داریم، حنفا رو داریم، کسانی که تابع دین حنیف حضرت ابراهیم بودن، یعنی تابع ادیان تحریف شده نبودن، و افراد دیگری هم باز داریم. در جزیره العرب یکی از اون دسته ها همونطوری که عرض کردم بحث دسته حنفاست، و این دسته حنفا کسانی نبودند جز آبا و اجداد نبی مکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله. لذا اینها زیر ذره‌بین قرار داشتند و اولین مانع سخت افزاری که دشمنان پیامبر، یعنی همون یهود و بنی اسرائیل، و در واقع نه همان یهود به معنای آحاد ملت یهود، نه خیر، بلکه اون کاهنان یهودی و اون احبار و رهبان که افرادی بودن که منفعت خودشون رو در خطر میدیدن، لذا بهترین گزینه‌ای که اینو میتونن روی میز داشته باشن حذف فیزیکیه. دقیقا همون تاکتیکی که فرعون نسبت به حضرت موسی داشت. وقتی که فرعون متوجه شد که یک مولودی خواهد آمد که بساط فرعون رو در هم خواهد پیچید، مجبور شد آمد و همونجوری که مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر میکنه، میگه آمد و زنان باردار رو میفرستد پیش قابله ها، اگر متوجه میشدن که حمل اونها پسر هست، اونها رو از بین میبردن، شکم های اونها رو پاره میکردن، یا این نوزادها رو بیرون میآوردن، یا به هر طریقی خلاصه سعی میکردن این نوزاد از بین بره. خب همون تاکتیک رو حالا به شکل دیگه، به گونه دیگه، ما در دوره قبل از میلاد نبی مکرم میبینیم که آقایون یهودی این کار رو انجام میدن. این مسئله ترور با ترور هاشم کلید میخوره. شما ملاحظه بفرمایید، هاشم از اجداد پیامبر هست. خب ایشون شخصیتیه که بالاخره کاهنان یهود اون نور نبوت رو در شهرش میدیدن که در نسل ایشون شخصیتی خواهد آمد با این ویژگی. از طرفی این شخصیت هاشم شخصیتی است که بر اساس نشانه هایی که در کتب بنی اسرائیل وجود داره پیامبر در خاندان اوست، صرف نظر از اون بحث نوری که در چهره هاشم هست. لذا اینا به دنبال هاشم هستن. هاشم هم یک فرد تاجره، تجارت میکنه، یثرب میره، شام میره و خیلی جاهای دیگه. خب هاشم ازدواجی صورت میدهد در مکه. حاصل این ازدواج در واقع پسری است به نام شیبه. البته این پسر روی مبارک پدر خودش رو نمیبینه و هاشم وقتی که همسرش باردار میشه برای سفر تجاری میخواد به سمت یثرب بره، که مدینه امروزی یثرب آن روزی، به سمت یثرب بره، وصیت میکنه که به همسر من سلام برسانید و بگویید پسری به دنیا خواهد آورد، اسمش رو چنین اسمی بگذارد. خب این وصیت رو کجا میگه؟ زمانی که در سفر تجاری خودش به یثرب رفته و اونجا دچار یک بیماری شده و احساس میکنه که دیگه آثار مرگ هویدا شده، لذا هاشم اونجا وصیت میکنه که به همسر من این مسئله رو برسانید، همسر من پسری به دنیا خواهد آورد، چنین اسمی رو براش بگذاره. و هاشم در یثرب به طرز مشکوکی از دنیا میره، که برخی از عالمان و تحلیلگران تاریخی این بحث یهود رو در اینجا بسیار جدی میدونن، چون به دنبال هاشم بودن و او رو میخواستن از بین ببرن. پسری به دنیا میآید و مدت ها میگذرد تا اینکه یک فردی از بنی عبد مناف می آید و این پسر رو می بینه. البته همسر هاشم هم در اون سفر در واقع بعداً به یثرب آمده، اونجا حضور داره و فرزندی به دنیا میاره، اسمشو میذاره شیبه. خب مدت ها میگذره، یک مردی از بنی عبد مناف میاد و این فرزند رو می بینه، که این فرزند داره بازی میکنه با کودکان و خودش رو فرزند هاشم معرفی میکنه. وقتی که این مسئله اتفاق میفته، این فرد مطلع میشه و به سرعت خودش رو به مطلع میرسونه و میگه فرزند هاشم در یثرب، باید او رو نجات بدی. خب ما در بعضی نقلا داریم که مثل کتاب بهار الانوار علامه مجلسی که مطلب میاد این بچه رو با خودش به مکه میبره، در الکامل ابن اسیر و بعضی منابع دیگه آمده که مطلب با هماهنگی مادر این بچه رو با خودش برمی‌داره و میبره برای مکه و از اونجا مواظب این بچه هست. خب وقتی وارد مکه میشه، اونها میبینن که این بچه همراه مطلب هست، گمان میکنن که او بنده اوست و به خلاصه عبدالمطلب این فرد معروف و مشهور میشه. خب اینجا ما جناب عبدالمطلب رو داریم. عبدالمطلب این فرزند رو به خوبی ازش نگهداری میکنه که از گزندها محفوظ بشه. مطلب از این شیبه که معروف شده به عبدالمطلب به خوبی نگهداری میکنه و او رو از گزند یهود نجات میده. اینجا دیگه یهود نمیتونه عبدالمطلب یا همون شیبه رو از بین ببره. لذا میگذره، دوران میگذره تا اینکه خداوند فرزندی به ایشون عطا میکنه به نام عبدالله، که البته جناب عبدالله کوچکترین پسر جناب شیبه یا جناب عبدالمطلب بوده. خب مدتی میگذره، عمر جناب عبدالله به حدود 25 سال میرسه و وقتی ایشون در واقع در شهر عبور و مرور میکنه، کاهنان یهود او رو شناسایی میکنن و او رو سعی میکنن از بین ببرن، چون میدانند که پیامبر آخر الزمان از نسل این فرد خواهد بود. تا اینکه دوباره یک کسی میاد این صحنه رو میبینه، به سرعت خودش رو به عبدالمطلب میرسونه که جناب عبدالمطلب یهود عبدالله رو در بین خودشون احاطه کردن و قصد ترور او رو دارن و به نحو اعجازآمیزی جناب عبدالله اینجا نجات پیدا میکنه. در این صحنه وهب پدر آمنه، جناب آمنه مادر رسول خدا صلوات الله سلام علیه ما، ایشون این صحنه رو میبینه و نجات اعجازآمیز عبدالله رو ملاحظه میکنه. از طرفی خب او هم به گوشش رسیده که این فرد در نسل او فرد شریفی به دنیا خواهد آمد به نام پیامبر. این مسئله نبود که فقط در مثلا به گوش چند نفر برسه، نه، کتاب‌های آسمانی گفته بودن که حالا من در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد و پروسه ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها هم همین طوره و همین گونه است. ما مثلا بعضی از افراد داریم که میومدن و این رو گزارش میدادن که آینده چنین خواهد شد، که اینو مصادرش رو خدمت شما ان شاء الله امشب عرض خواهم کرد. خب جناب عبدالله نجات پیدا میکنه و جناب وهب این صحنه رو میبینه و به او پیشنهاد ازدواج میده که بیا با دختر من آمنه ازدواج کن. اما در همین موقع کاهنان یهود یک زن یهودیه رو برای پیشنهاد ازدواج عبدالله فرستادن که در منابع تاریخی ذکر شده. این خانم یهودی هر روز جلوی عبدالله سبز میشد و به او پیشنهاد ازدواج میداد. اما وقتی که جناب عبدالله با حضرت آمنه بنت وهب ازدواج میکنه، اونجا دیگه ما میبینیم که این خانم پیشنهادی نمیدهد. بعد جناب عبدالله اون خانم رو رؤیت میکنه که چرا اون پیشنهاد قبلتو نمیدی؟ میگید اون دیگه اون نور رو در صورت تو نمیبینم، چون قرار شده که این نور در رحم جناب آمنه قرار بگیره. یهود تمام هدفش این بود که این عبدالله بنت ابن عبدالمطلب با این خانم یهودی ازدواج کنه، اون نطفه به این خانم یهودیه انتقال پیدا بکنه، که در این صورت دو تا حالت میتونست داشته باشه. یک، اینکه این پیامبر از بنی اسرائیل در واقع ظهور بکنه و افتخاری بشود برای یهود. و گزینه دوم هم این بود، با توجه به اینکه اینا میدونستن که این فرد بنی اسرائیل رو نابود میکنه، میخواستن این نطفه به این خانم منتقل بشه و به قول معروف این بچه رو اینا از بین ببرن. اما کار خدا به این صورت و شکل میگیره که جناب وهب میاد پیشنهاد میده و جناب آمنه بنت وهب با پیامبر ازدواج میکنه و اون خانم یهودیه دیگه از صحنه کنار میره. عبدالله هم فردی تاجر. جالب اینجاست که بعد از ازدواج، تنها 2 ماه بعد از ازدواج، ایشون در سفر تجاری که داره، باز ایشون هم به طرز بسیار مشکوکی در یثرب از دنیا میره. بسیار مشکوک. خب این چه مسئله میتونه باشه که یک داماد در واقع 2 ماهه 2 ماه ازدواج کرده، او رو بیان و یه دفعه دوباره بیمار بشه، در کمال صحت و سلامت، در کمال قوت جسمانی و قدرت جوانی، یک دفعه بیاد از بین بره. اینجاست که یهود این فرد رو هم از بین میبره. اما نکتش اینجاست که تیرش اینجا به سنگ میخوره، چون عبدالله قبل از اینی که از دنیا بره نطفه پیامبر رو منعقد کرده. در اینجاست که یهود باز به دنبال ترور شخص پیامبر میفته. اما از اونجایی که خداوند حکمتش بر این قرار گرفته که این فرد بماند و در واقع این آیین رو از بین ببره، پیامبر رو اینا موفق نمیشن از بین ببرن. چطور؟ پیامبر به دنیا می آید و برای او دایه‌ای می گیرند. در مورد اینکه چرا برای پیامبر دایه گرفته شده، چند تا دلیل ذکر شده که به لحاظ تاریخی اینها میشه درشون خدشه کرد. مثلا آمدن گفتن که مادر پیامبر شیری نداشت، لذا رفتن سراغ حلیمه سعدیه. خب سوال، اگر ایشون شیر نداشت چرا رفتن سراغ حلیمه سعدیه که در جایی هست که خیلی با مکه فاصله داره و با مدینه فاصله داره؟ چرا اونجا؟ چرا نرفتن از خود مکه دایه بگیرن؟ آیا دایه در مکه نبود؟ قطعا بود. پس این یه سر دیگری داره، این که میرن سراغ حلیمه سعدیه. بله ایشون شیر نداشت، حرفی نیست، اما اینکه انتخاب حلیمه سعدیه به چه دلیل بود؟ به صرف شیر نداشتن نبود، یک مسئله ورای این نکته خوابیده. نکته دیگری که آمدن بیان کردن برای این مسئله، گفتن آقا هوای مکه خوب نبود و کودکان نمیتونستن اونجا طاقت بیارن و لذا عرض کنم که آمدن و پیامبر رو به حلیمه سعدیه سپردن در مثلا فرسنگ ها دورتر از مکه. خب اگر این گونه بود، ما چرا گزارش تاریخی نداریم که هوای مکه این چنین بوده باشه؟ گزارش تاریخی این رو تایید نمی‌کنه. از طرفی کودکان دیگری در مکه حضور داشتن. خب اگر هوای مکه به قدری بد باشه که کودکان نتونن اونجا تحمل بکنن، طبیعتاً باید همه کودکان بیرون مکه به دایه سپرده بشن ولو مادرشون شیر داشته باشه، چون این هوا هواییه که اونها نمیتونن تحمل بکنن. اما ما در همان مکه میبینیم که جناب حمزت ابن عبدالمطلب و کسی که 2 ماه از پیامبر از پیامبر بزرگتره، ایشون در همون آب و هوا میماند و مادر حمزه 2 ماه پیامبر رو شیر میده تا زمانی که مثلا فرض بکنید که حلیمه سعدی پیدا بشه. البته برامر بعضی از نقلای تاریخی این گونه آمده. خب چرا جناب حمزه رو منتقل نکردن یا کودکان دیگر؟ اینم یک تحلیل دیگر که بالاخره به این قضیه هم وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این مسئله جناب حمزه که در اونجا حضور پیدا کرده و بوده و کودک بوده، اون تحلیل اول رو با باطل میکنه که بگن آقا هوا بد بود پیامبر رو فرستادن، بلکه نکته ای ورای این هاست. از طرفی از همه اینا بگذریم، اگر به خاطر هوای بد بود و کودک شیرخوار نمیتونست اونجا بماند و اگر صرف شیر نداشتن جناب آمنه بود، پس چرا این کودک 2 سال در پیش حلیمه نماند بلکه 5 سال پیش حلیمه ماند؟ اگر صرف شیر ندادن بود، پس این 2 سال شیرخوارگیش که تمام میشد باید برمیگشت میومد مکه، اما نه، ما میبینیم 5 سال پیش جناب حلیمه سعدیه باقی میماند. اینا همه نشون دهنده اینه که اون تحلیل هایی که ارائه دادن مبنی بر انتخاب حلیمه سعدیه برای گم کردن اصل ماجرا است. برای این نیست که بگن آقا پیامبر خاتم مثلا یه مسئله ساده ای بود، مادرش شیر نداشت و حالا میخواست مثلا این اتفاق بیفته که این بچه مثلا از گرسنگی نمیره، یا هوا بد بود میخواستیم ببریمش توی آب و هوای بهتر. معلومه ورای این قصه ها یک چیز دیگری است که همان نقشه یهود برای از بین بردن پیامبره. لذا این بچه پنهان میشود، در یک مکان دور دستی قرار میگیرد و اونم نه 1 سال و 2 سال بلکه مدت 5 سال این در اونجا قرار میگیره تا از گزند یهود در امان باشه. با هم دیگه میان برنامه رو ببینیم و انشاءالله برگردیم ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان هستم.
أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كلما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما ادي من رحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
عرض سلام و احترام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و عزیزانی که ما رو مهمان نگاه گرم خودتون کردید. بینندگانی که از همکنون با ما همراه شدند، بحث ما در مورد حوادث صدر اسلام و یک ناگفته هایی از حوادث اندکی قبل از اسلام و صدر اسلام رو داریم خدمت شما بیان میکنیم در مورد نقشه های یهود برای از بین بردن و در واقع انحراف ایجاد کردن در تعالیم نبوی که بعداً منجر میشه به توحید وهابیت. ما از ریشه و اساس داریم مسئله رو به صورت ژرف و عمیق بررسی میکنیم تا برسیم به توحید وهابیت و این مسئله رو برای بینندگانمون به صورت مبرهن و مستدل بیان بکنیم. خب خدمت شما عرض کردم که یهود برای از بین بردن اصل پیامبر اسلام و اصلا به وجود نیامدن ایشون اولین کاری رو که انجام داد استفاده از مسئله سخت افزاری ترور بود، یعنی اومد گزینه ترور رو در دستور کار خودش قرار داد. جناب هاشم رو ترور کرد، اما قبل از اینی که جناب هاشم از بین برن، شیبه یا همون جناب عبدالمطلب به دنیا آمدن. بعد جناب عبدالمطلب به همراه مطلب به مکه آمدن و معروف شدن بین مردم به عبد مطلب، بنده مطلب، چون گمان میکردن ایشون رو به عنوان عبد و بندگی گرفته، چون نمیدونستن که این فرزند برادر ایشونه و این مسئله کاملا مخفی بود و خود این مسئله یک پوششی بود برای حفظ جناب عبدالمطلب. رضا ما میبینیم که جناب عبدالمطلب رو کسی نمیتونه از بین ببره. اما بعد از او جناب عبدالله پدر پیامبر متولد میشن و جناب عبدالله رو یهود سعی میکنه از بین ببره، حتی سعی میکنن گزینه ازدواجی رو برای او مطرح بکنن. زنی از کاهنان یهود رو در سر راه او قرار میدن، مکرر پیشنهاد ازدواج میده، اما جناب عبدالله قبول نمیکنه. سعی میکنن عبدالله رو ترور بکنن و نجات پیدا میکنه به نحو اعجاب انگیزی. و بعد از این مسئله جناب عامر بنت وهب به پیشنهاد پدرشون جناب وهب با حضرت عبدالله ازدواج میکنن و اینجا میشه که یهود دیگه ناامید میشه از مسئله ازدواج، چون اونا به دنبال این بودن که این فرزند در و این نطفه در رحم اون زن یهودی قرار بگیره که یا این پیامبر به عنوان افتخار بنی اسرائیل باشه و یا بتونن اون رو به طور کل از بین ببرن. اما این ازدواج که صورت میگیره دیگه اونا از این مسئله ناامید میشن، لذا دوباره روی میارن به کلید زدن ترور مجدد جناب عبدالله. این پروژه رو سعی میکنن ادامه بدن که عبدالله رو از بین ببرن. بعد از اینکه دو ماه از ازدواج جناب عبدالله میگذره و ایشون در واقع سفر تجاری دارن به یثرب، جناب عبدالله رو از بین میبرن. اما قبل از اینی که این ولی خدا رو از بین ببرن، خداوند حکمت خدا بر این قرار گرفته که نطفه پیامبر در رحم جناب آمنه قرار میگیرد و این فرزند به دنیا می آید و جناب عبدالله این نطفه رو منعقد میکنن. خب او رو به حلیمه سعدیه میسپرن و تحلیلش رو خدمتتون عرض کردم، نه به خاطر شیر نداشتن آمنه، نه به خاطر اینکه در مثلا مکه هوا بد بود، نه اینها نبوده. اصل قصه این بود که مکه جای امنی برای محمد ابن عبدالله نیست. مکه یک شهر تجاریه و عبور و مرور در اونجا وجود داره. ببینید فرق میکنه مکه و مدینه. ما عمده بازارهای عرب جاهلی رو در مکه میبینیم. خب مدینه یا همون یثرب آن روز یک شهریه که حاصل خیزه و به قول معروف درآمد کشاورزی هم دارد، اما مکه بیشتر رفت و آمدهای تجاری درش صورت میگیره و قبایل مختلف، طوایف مختلف، اقوام مختلف و ادیان مختلف در این شهر حضور پیدا میکنن و اینجا طبیعتا مکان امنی برای پیامبر خاتم نمیتواند باشد. این که من با ضرس قاطع میگم پیامبر خاتم، این به جهت اینه که در کتابهای آسمانی آمده بود و مردم این رو مطلع بودن، مردم این رو مطلع بودن، حتی زنان قریش این رو میدانستن، حتی زنان قریش. شما اگر ما به منابع تاریخی مراجعه بکنیم این مسئله برامون کاملا واضح و روشن میشه. شما ببینید مدائن یکی از تاریخ نگارای معتبره، ایشون از ایشون نقل شده که از ابن عباس نقل میکنه، میگه ان النساء اهل مکه اجتمعن فی عید لهن فی الجاهلیه. اصلا زنان مکه اعم از قریشی و غیر قریشی اینا یک عید داشتن در ایام جاهلیت، اینا دور هم جمع شده بودن که یک این عید رو برگزار بکنن. فتمثل لهن رجل، یک مردی تمثل پیدا کرد. حالا این واژه تمثل بسیار دقیقه، نمیگه فجاء رجلون، میگه تمثل، که حالا من در این مورد حرف دارم و اگر فراخور بحثمون بود در آینده میگم این تعبیر تمثل کجا آمده و چه جهتی میتونه داشته باشه این مسئله. خب مردی تمثل پیدا کرد. فلما قربه، زمانی که نزدیک شد، نادا به اعلا صوته، با صدای بلند صدا زد، یا نساء مکه، ای زنان مکه، انهو سیکون فی بلد کنن نبیون یقال له احمد، در سرزمین شما پیامبری خواهد آمد که نام او احمده. فمن استطاع منکم ان تکون زوجا له فلتفعل، هر کدوم از شما میتونید با این آقا ازدواج بکنید ازدواج بکنید. فحسبنه الا خدیجه، اینا برداشتن سنگ برداشتن انداختن به سمت اون مرد و اون مرد رو سنگ باران کردن جز حضرت خدیجه. این کار از ناحیه ایشون اتفاق نیفتاد. ببینید سیکون فی بلد کنه، پیامبری خواهد آمد به زودی در سرزمین شما. این در بین حتی زنان مکه رواج داشت و میدانستن، لذا جناب خدیجه و سایرین مطلع بودن و آنها آمدن ایشون رو سنگ باران کردن. اما حضرت خدیجه فانها عادت علی قول، این گفتار در سینه حضرت خدیجه جای گرفت. حتی تو بعضی از منابع داریم که وقر ذلک فی صدر خدیجه، که ابن سعد نقل میکنه، میگه این مسئله در سینه حضرت خدیجه جای گرفت. و از اینجا یک سری رمزگشایی ها خواهیم کرد که چرا جناب حضرت خدیجه ازدواج نکرد با کس دیگری و مسئله خیلی گسترده تر از این حرف هاست. و این رو انشاءالله، حالا فکر نمی کنم ما در این جلسه برسیم به این مسئله، اما در جلسه آینده حتما این رو خواهیم گفت که چه اتفاقی افتاد که حضرت خدیجه اصلا سراغ کسی دیگری نرفت و تمام این ماجراهای ازدواج های متعدد حضرت خدیجه اینا نقشه های یهوده که میگیم چه نقشه هایی بود و چه کسایی رو معرفی کردن و اینها اصلا اساسا نمیشه پذیرفت که با حضرت خدیجه ازدواج کرده باشن. خب این ماجرا در بین زنان مکه منتشر شد، اما این مسئله فقط در بین زنان مکه نبود. این مسئله جالبه که در بین علمای ادیان هم منتشر شده بود. ما یک شخصیتی رو داریم به نام جناب بحیرا. جناب بحیرا از علمای مسیحیه. ایشون به وجود پیامبر و اینکه چنین اتفاق خواهد افتاد کاملا معتقده و از این قضیه مطلع. در ماجرای حضرت خدیجه یک مسئله ای است که خیلی زیباست که بهش توجه بکنید. ببینید حضرت عبدالمطلب پیامبر رو نگهداری میکنه و بعد که میخواد از دنیا بره، خب رسم بر اینه که پدر به پسر بزرگتر خودش وصیت بکنه که شما مثلا این فرض کنید امانت رو نگهدار، اگه من دینی دارم عطا کن و شما وصی من باش. اما در ماجرای جناب شیبه یا همون جناب عبدالمطلب مسئله کاملا فرق میکنه. پسر بزرگ جناب عبدالمطلب حضرت ابوطالب علیه السلام نیست، بلکه کسی دیگری پسر بزرگه. اما حضرت عبدالمطلب صلوات الله السلام علیه می آیند به حضرت ابوطالب وصیت میکنن، ابوطالب تو باید این پسر رو نگهداری بکنی، این امانت دست تو، اگه نمیتونی بگو. ایشون میگه نه من میتوانم و دست پدر رو میفشاره و قول به پدر میده که این فرزند رو نگهداری بکن. در تمامی جلسات مانند جناب عبدالمطلب حضرت ابوطالب هم حضرت رسول رو با خودشون میبرن. ما در تاریخ داریم که حتی مثلا جناب عبدالمطلب اگه میخواستن مثلا در جلسات شرکت بکنن پیامبر رو کنار خودشون مینشاندن، جدا نمی کردن از خودشون، چون می دانستن جان ایشون در خطره. و اصلا علت این که ایشون 5 سال پیش حریم سعدی هم می مونه همین مسئله است. چرا 5 سال؟ چرا نه کمتر نه بیشتر؟ ببینید ماجرای پیامبر لو رفته بود، یهود شناسایی کرده بودن، اول نمیدونستن. بله اگر فرض کنید در تعالیمشون نام دایه پیامبر و قبیله او آمده بود به سرعت شناسایی میکردن، اما این مسئله اتفاق نیفتاد و به صورت خیلی خلاصه مرموز ایشون به حلیمه سعدی داده شد. اما بعد از 5 سال این مسئله کاملا اتفاق افتاد و جناب حلیمه سعدی به جناب عبدالمطلب رساند این خبر رو که اینجا دیگه برای این کودک امن نیست و من نمیتوانم او رو نگه دارم. خب این به جناب عبدالمطلب دوباره منتقل شد، آمد مکه، ایشون به شدت از او نگهداری میکرد تا اینکه عمر جناب عبدالمطلب به سر رسید و به حضرت ابوطالب وصیت کردن. حضرت ابوطالب علیه السلام با اینکه فرد تاجری بود، اصلا درآمدش از راه تجارت بود، اما یه سفر تجاری رفت، پیامبر رو با خودش برد، اونجا با جناب بحیرا مواجه شد. خب کاروانهایی که میرفتن برای شام و سفرهای تجاری اصلا رسم نبود که مثلا فرض بکنید که اون عالم مسیحی، کشیش مسیحی بیاد اونا رو دعوت بکنه، کاری نداشتن، مسیر تجاریه، قرار نیست که هر روز به کاروان تجاری اینا قضا بدن. اما یک دفعه یک کاروان متفاوتی اینجا حاضر شده و جناب بحیرا با توجه به علمی که در متون مقدس داره مبنی بر این که این فرد خواهد آمد، میاد و از اونها دعوت میکنه. خب جناب ابوطالب اینجا احتیاط میکنه. تو بعضی نقلها داریم که رسول خدا رو در کنار این کالاها نگه میداره و خودش میره، اما مسئله این نیست. باز این هم به اعتقاد بنده از تحریف‌های تاریخیه میان برنامه ببینیم و بعد برمیگردیم و این مسئله رو با هم واکاوی می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
خب عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. رسیدیم به بحث سفر تجاری حضرت ابوطالب و دیدار او با جناب بحیرا. خب بعضی متون تاریخی میگن بله ایشون رو پیش اسباب و اساسیه گذاشت و بعدم حضرت فرمودن منو پیش اینا تنها میگذاری و اینها، که ما معتقدیم اون عقل و درایت جناب رسول خدا و اون سفارش جناب عبدالمطلب به حضرت ابوطالب و اون علمی که داشتن نسبت به اینکه یهود در کمین ایشان هست، همه اینها رو کنار هم بذاریم می‌بینیم این گزاره تاریخی باطله. اینا شواهدی است که ما از این شواهد می‌رسیم به اینکه نه، نمی‌تونه این صحیح باشه. جناب ابوطالب می‌داند لحظه این بچه رو تنها نمی‌گذاره، حتی تو جلساتی که توی مکه عبور و مرور داره ایشون رو از خودش جدا نمی‌کنه. پس چطور می‌شه ایشون رو پیش کالاها بذاره بعد خودش بره پیش بحیرا؟ نه اینجوری نیست، بلکه بعضی نقل‌های دیگر تاریخی درسته که نه، ایشون این فرزند رو می‌برن پیش بحیرا و جناب بحیرا اون مهر نبوت رو در بین دو کتف رسول خدا می‌بینند و ایشون میگن این پیامبر آخرالزمان است. جناب ابوطالب او رو از کید و نیرنگ یهود محفوظ بدار و حفظش کن. جالب اینجاست در عرض همین مسئله جناب بحیرا یک اقدام دیگری هم کرده و اون چیه؟ اون اقدام این است که جناب بحیرا به حضرت خدیجه دسترسی پیدا می کند و به او می گوید جناب خدیجه باید تو با پیامبر آخرالزمان ازدواج بکن. یک ماجرا ماجرای اون تمثل اون مرده که از الاصابه ابن حجر عسقلانی براتون خوندم و ماجرای دیگر ماجرای دستور بحیرا به جناب حضرت خدیجه سلام الله علیها است که ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق در جلد 63 صفحه 18 این رو ذکر میکنه. وقتی که ماجرای حضرت رسول پیش میاد و ایشون به پیامبری مبعوث میشن، خب ایشون میان از کنار سنگ ها و درختان وقتی رد میشن میبینن که اینا سجده میکنن به پیامبر. ملاحظه بفرمایید، حضرت میگن که به حضرت خدیجه عرض کنم، میگن من از کنار درختان از کنار سنگان رد شدم تا اینا به من سجده میکنن و به من میگن السلام علیک یا رسول الله. حضرت خدیجه نکته ای میگن، میگن ابشر، بشارت بر شما. فوالله لقد كنت اعلم، من میدانستم، ان الله لن يفعل بك الا خيرا، خداوند برای شما جز خیر چیزی نخواهد خواست. و اشهد انک نبی هذه الامه، تو پیامبر این امتی، من شهادت میدم. الذي، اون پیامبری که تنتظره اليهود، پیامبری که یهودیا منتظرش بودن. ببینید، نمیگه مسیحی ها منتظرش بودن، نمیگه مجوسی ها منتظرش بودن، نمیگه ادیان دیگه، نمیگه حنفا. الذي تنتظره اليهود، این چراغ سبز. با توجه به اون نقلی که بهیرا میگه آقا این رو از کیده یهود حفظ کن و نقلهای دیگه، یعنی آقا اصلا یهود منتظر بودن که تو رو از بین ببرن. بعد میگه قد اخبرنی بهی قبل من قبل ان اتزوجک، میگه قبل از که من با تو ازدواج بکنم به این مسئله به من خبر داد ناصح غلام من و بهیرای راهب. و امرنی، بهیرا به من امر کرد که با تو ازدواج بکنم، منذ اکثر من 20 سنه، دقت کنید، بیش از 20 سال قبل بهیرا به من دستور داد، به من امر کرد که با تو ازدواج بکنم. حالا بر اساس گزارش های اینچنینی که میگه بهیرا به من امر کرد، یا اون گزارشی که ورقت ابن نوفل پسر عموی حضرت خدیجه به عنوان عالم مسیحیت مطرح، بعضیا اومدن احتمال دادن که حضرت خدیجه سلام الله علیها تابع دین راستین حضرت مسیح، نه دین تحریف شده. بعضیا اینجوری احتمال دادن که حالا احتمال مخالفش هم وجود داره که حالا نه به عنوان جاهلی بودن، نه بلکه ایشون به عنوان موحد بودن، این و نه تابع دین مسیح بلکه تابع دین حضرت ابراهیم. این احتمال رو هم بعضی‌ها دادن که البته موضوع بحث ما نیست و کلا بحث ما این هست که حضرت خدیجه قطعا یک تاپرست بودن و تابع دین تحریف شده ای نبودن. حالا یا دین راستین مسیح بود بدون تحریف و یا دین حنیف بود. اما این مسئله امره رو می‌خواستم توضیح بدم که این مسئله رو گفتم. خب شما ببینید، بهیرای راهب در اونجا پیامبر رو میشناسد، به حضرت ابوطالب میگوید که او رو از کید یهود پنهان کن، و بعد از اون مسئله جناب ابوطالب به طور کل دیگه تجارت رو کنار میذاره و مأمور میشه به طور ویژه، کار ویژه خودش، حفاظت از این طفل رو قرار میده و این نوجوان رو و ایشون رو محافظت میکنه. بعد از این ماجراها خب حضرت خدیجه سلام الله علیها میداند بهیرا به او دستور داده، اون مرد هم تمثل پیدا کرده. واژه که تمثل خودش خیلی معنا داره. ببینید ما این واژه رو کجا داریم؟ این واژه باید برای شما آشنا باشه بینندگان عزیز. شما ببینید ما در قرآن یه از این واژه استفاده شده. ببینید در ماجرای حضرت مریم که در قرآن داریم که مردی به قول معروف آمد تمثل پیدا کرد خدمت حضرت مریم، فتمثل لها بشرا سویا. ببینید، فتمثل لها بشرا سویا، یک مردی میاد تمثل پیدا میکنه. حضرت مریم میفرماین انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو اگه اهل تقوایی من به خدا از تو پناه میبرم. میگه انما قال انما انا رسول ربک، من فرستاده خدا هستم، من فرد گناهکاری نیستم، انا رسول ربک. ببینید برای رسول پروردگار، برای فرستاده الهی واژه تمثل داره به کار میره. در اون نقل هم داره فتمثل لهن رجل، نقل الاصابه ابن حجر عسقلانی، مردی تمثل پیدا کرد. نمیگه جا رجلون، چرا تمثل میگه؟ این قرینه رو داشته باشید، یعنی این تمثل که اینجا برای رسولی و فرستاده خدا استفاده شده این داشته باشید تا بریم به ماجرای ازدواج حضرت خدیجه بپردازیم، ببینیم چه مسئله رو حضرت خدیجه ذکر میکنن. خب اینجا میگن بهیرای راهب به من دستور داده بود که با تو ازدواج بکنم. در مسئله دیگری داریم که حضرت خدیجه خودش میاد پیشنهاد ازدواج رو مطرح میکنه. جالب اینجاست. حضرت خدیجه میاد محضر حضرت ابو طالب یا ابا طالب، تدخل على امی فکلمه یزوجنی من ابن اخیک. ابو طالب برو پیش عموم، چون میگن پدر ایشون از دنیا رفته بود، پیش عموم برو و با او صحبت کن منو به ازدواج برادرزادت در بیار. کدوم برادرزاده؟ محمد ابن عبدالله، حضرت رسول. خب رسم بر این نیست که زن خواستگاری بکنه، مرد باید خواستگاری بکنه. لذا حضرت ابو طالب طبق این نقل میگه یا خدیجه لا تستهزئنی، خدیجه منو مسخره نکن. حضرت خدیجه چی جواب میدن؟ فقالت هذا صنع الله، ابا طالب این دستور خداست، این خواست خداست. حالا شما تمثل رو بذارید کنار این، ببینید در اونجا برای نساء مکه همچین تمثلی رخ میده، ظاهر میشه فردی در مقابل اونها. تمثل در قرآن برای رسول خدا به کار میره. همه او را سنگباران میکنن، اما وقر ذالک فی صدر خدیجه، در سینه حضرت خدیجه جا میگیره. بعدن بحیرا دستور میده این پیامبر آخر الزمان است، باید با او ازدواج بکنی. حضرت خدیجه صبر میکنه و وقتی زمانش میرسه میگه هذا صنع الله، کار کار خداست، دستور دستور خداست. این نشان دهنده اینه که اون فردی که اون روز تمثل پیدا کرده چه بسا ملک الهی است برای اینکه این مسئله رو منتقل بکند. پس دستوری داده می شود به حضرت ابو طالب که او را حفظ کن، دستوری داده می شود به حضرت خدیجه که صبر کن، با کسی ازدواج نکن، با اینکه جناب خدیجه اوسط قریش نسبن، حضرت خدیجه به لحاظ حسب و نسب از حسب و نسب بسیار بالایی برخوردار بود، به لحاظ مال از اموال بسیار زیادی برخوردار بود، به لحاظ پاکدامنی. خب شما مستحضرید در دوره جاهلیت ما زنان داشتیم که اینها به عنوان نستجیر بالله صاحب الرایات معروف بودن، مانند مادر معاویه، مادر عرض کنم جده مروان حکم، مادر بزرگ معاویه، اینا صاحب الرایات بودن که در منابع تاریخی آمده، با اینکه حالا خودشون رو هم به این قبیله قریش منتسب میکردن. اما ما در همین دوره شخصیتی رو داریم که معروف میشه به طاهره. چرا؟ به خاطر پاکدامن، شدت پاکدامن، به خاطر شدت اعمال و سجایای نیک اخلاقی. و اون شخصیتی نیست شد حضرت خدیجه سلام الله علیها. حضرت خدیجه هم به طاهره ملقب بودن به لحاظ سجایای اخلاقی، از طرفی به لحاظ مالی به قدری ایشون توانمند بودن که مال و تجاره و کاروان تجاری بسیار گسترده داشتن، بیش از تمام قریش. این هم به لحاظ مالی. به لحاظ حسب و نسب هم اوسط و قریش. خب این خانم قطعا خواستگاران زیادی داره، اما این خانم مأموره که با پیامبر خاتم ازدواج بکنه و نه شخص دیگری. خب این مسئله تا به اینجا رسیدیم که یهود تلاش کرد که پیامبر رو از بین ببره و اما نتوانست. پس حذف فیزیکی با رشادتهای جناب ابو طالب و در ادامه با رشادتهای جناب حمزه و خلاصه حتی جناب جعفر و امثالهم این مسئله اتفاق نیفتاد و آقایون خلاصه یهود نتونستن پیامبر رو از بین ببرند. اما کار دیگری یهود در اینجا انجام داده و اون بحث ترور در واقع شخصیتی است. ما اینجا تا به اینجا امشب بحث ترور جانی رو مطرح کردیم که بالاخره خیلی تلاش کردن که حالا از جناب هاشم شروع کردن تا بخوان به عبدالمطلب برسن، تا به جناب عبدالله برسن، تا به خود رسول خدا برسن که بخوان ایشون رو از بین ببرن. اما این تا به این لحظه تیر یهود به سنگ خورد و پیامبر رو نتونستن از بین ببرن و ازدواج مبارکی صورت گرفت بین پیامبر و حضرت خدیجه سلام الله علیهما. اما مسئله بعدی بحث عرض کنم که یک سری ایجاد ترورهای شخصیتی است نسبت به خود حضرت خدیجه، نسبت به رسول خدا، که انشاءالله اونها رو در جلسه آینده خدمت شما عزیزان خودم عرض خواهم کرد. دوستان اتاق فرمان، آیا من فرصت دارم یا خیر؟ بله، البته وقت ما میفرمایید چند دقیقه محدودی فرصت هست، اما با توجه به اینکه اون بحث بسیار گسترده است و ابتر میمونه و این بحث ناتمام میمونه، من ناگزیر هستم که اون بحث رو انشاءالله به جلسه آینده منتقل بکنم و در اون جلسه بحث ترور شخصیتی پیامبر و دیگر کسانی که در این مسئله رسالت نقش دارن رو انشاءالله خدمت شما عزیزان خودم عرض بکنم. حق یار و نگهدار شما باشه. التماس دعا داریم. یا علی مدد. اللهم صل علی محمد.